بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که استیلاء بر عین، همون طوری که کاشف از ملکیت عین و اماره بر ملکیت درباره منافع هم همین طوره، و اون فرمایش محقق نراقی و همین طور اون تفصیلی که بعضی از عوازم ذکر کردن، عرض کردیم تمام نیست. حالا در عبارت متن این است که در رابطه با حقوق هم همین طوره، یعنی همون طوری که اماره بر ملکیت عین و منفعت در رابطه با حقوق هم مسئله اینطوره. مثالش چه حقوقی باشد که متعلق به اموال که مالیتشون شرعاً مورد قبول است، و چه حقوقی باشد که متعلق به اموال شرعی نیست، یعنی مالیت شرعی نداره لکن حق متعلق به اون چیز رو شارع مقدس قبول کرده. حالا مثال اول عبارت از این است که اگر یک عینی را ما بدانیم این عین موقوف است، از نظر ملکیت عین مسئله نداریم، برای ما روشنه که واقفی اینجا را وقف کرده، حالا موقوفون علیهش هرچه باشد. لکن در این عین موقوفه که همه موقوف بودنش رو قبول دارند، میبینیم یک کسی به عنوان اینکه این متولی عین موقوفه است، مستولی بر این عین موقوفه است، اینجا یدی که دارد، آیا کشف می کند از اینکه این مستولی حق و تولیه دارد نسبت به این عین موقوفه، یا اینکه کشف از این معنا نمی کند؟ یا در باب حق و رهانه، اگر بدانیم که یک مالی که در دست زیده مال خود زید نیست، خود زید هم میگوید مال من نیست، لکن میگوید که این متعلق حق منه و به عنوان حق و رهانه پیش من وجود دارد، آیا این استیلاء زید بر این مال و تصرفات و مثلا نگهداری ولو به عنوان حق و رهانه ازش پذیرفته می شود، بالاتر از اینها اون حقوقی است که متعلق به غیر اموال شرعی است. مثلا میته، خود میته نشونش مثلا مالیت شرعیه ندارد. خمر از نظر شارع مقدس اسلام مالیت نداره، عذره عذره نجسه، از نظر شارع مقدس اسلام مالیت ندارد، ولی در عین حال اون کسی که این خمر متعلق به اوست یک حق الاختصاصی، نه ملکیت، نه ملکیت العین، نه ملکیت المنفع، مالیتی ندارد تا ملکیتی داشته باشد. آیا اون کسی که این خمر در اختیار او هست و او مستولیه بر این خمره و خمر در ید اوست، میتونیم یدش رو اماره بر حق الاختصاص او بدانیم، بگیم این خمر خمریست که ارتباط به این دارد و اختصاص به این داره، مثلا اگر بخواهد دور بریزد، اگر بخواهد تخلیل بکند و او را تبدیل به سرکه بکنه، این اولویت از دیگران داره. آیا این استیلا و ید این حق قول دلالت بر این حق الاختصاص می کند یا نه؟ در کلام امام بزرگوار مسئله حقوق هم ذکر شده و اون متصدی و متولی عین موقوفه رو هم به عنوان مثال و تفریع در کلام ایشون ذکر شده است. آیا از این روایات و ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ید می کرد ما می توانیم مسئله استیلاء بر حقوق رو هم در ردیف استیلاء بر منافع و در ردیف استیلاء بر اعیان استفاده بکنیم یا نمی توانیم استفاده بکنیم؟ اینجا عرض می شود که در اون موثقه یونس که اولین روایتی بود که در باب ید برای شما ذکر کردم، چون روایت مفصل این نیست دوباره این روایت رو می خوانم، نکاتی درباره این روایت مطرحه. موثقه یونس ابن یعقوب در ابواب میراث الازواج باب هشتم حدیث سوم بود که یونس نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأتن تموت قبل الرجل او رجلن قبل المرأة قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا على شیء من فهو له. ما هم میتونیم به این ضابطه خوب دقت بفرمایید، هم میتونیم به این ضابطه کلیهی که امام در ذیل فرمود استناد بکنیم و هم میتوانیم به اطلاق صدر روایت استناد بکنیم. اما این ضابطه کلیه و من استولا علی شیء منه فهو له که ما عرض کردیم که این منه ولو این که به متاع بیت یا رجال و نساء برمی گرده، لیکن عرف یک ضابطه کلیه در همه موارد ازش استفاده می کند. این منه خصوصیتی در این حکم نداره. اونی که خصوصیت دارد در حکم به فهو له اون استیلاءه، او یده که ما ازش تعبیر به استیلا کردیم و معنا کردیم. خب حالا شما بفرمایید، بگیم این فهو لهو، این لام مثلا ظاهرش ملکیته، ملکیت هم که جز در رابطه با اعیان و منافع مثلا تصور نمی شود در باب مثال خمر یا بالاتر در اون مال موقوفهی که این ذلیت به عنوان متولی دخل و تصرف می کنه در این مال موقوفه، اینجا چجوری بگیم و من استولا علی شیء فهو له؟ لام دلیل بر ملکیت، ملکیت هم در باب عین موقوفه تصور نمی شود تا چه برسد به مسئله خمر و عذر و میت و امثال ذلک. ما میگیم که اولا دلیلی نداریم که این لام به معنای ملکیت باشه. فهو له یعنی یختص به، اختصاص اعم از ملکیت. اگر این اختصاص داشته باشد به معنای ملکیت العینه، اگر منفعت اختصاص داشته باشد به معنای ملکیت منفعته، اما اگر خمر اختصاص داشته باشد اونجا دیگه معنای ملکیت و مفهوم ملکیت تصور نمی شود، بلکه صرف اختصاص غیر ملکی از این روایت استفاده می شود. پس ما خیال نکنیم که و من استولا علی شیء یا شیء منه فهو له، این لام مثلا چون ظهور در ملکیت داره، ملکیت هم در غیر باب عین و منفعت تصور نمی شود، مثلا این حقوق رو شامل نمی شود. این لام لام اختصاصه و اختصاص عام از ملکیته. علاوه میتونیم یک جواب دیگری بدهیم، بگیم بعضی از موارد ملکیت هست که از این حقوق میتوانیم تعبیر به ملکیت بکنیم، در مواردی که ملک انتفاع در کاره نه ملک منفعت. منتها در ملکیت انتفاع دو جور هست، یکی ملکیت انتفاع مطلقه، یکی ملکیت انتفاع مخصوصه. خب اگر این خمر اختصاص به زید داشته باشد، زید یملک انتفاع به این خمر را، نه به اینکه بخورد، نه به اینکه بخوراند، بلکه به اینکه یتخذه خلن. این انتفاع اختصاص به این صاحب الحق داره و ما میتونیم ازش تعبیر به ملکیت انتفاع بکنیم، که یک چیزی است که نه در مورد ملکیت عینه و نه در مورد اجاره که ازش تعبیر به ملکیت منفعت می شود. این ذیل روایت. و اما صدر روایت، خب اینی که امام می فرماید که ما کان من متاع المرء فهو للمرء، خب این متاع المرء، این اضافه ای که بیشتر نداره متاع به مرء، مثل لباس های زنانه، لباس های زنانه مال زنه. خب این لباس های زنانه ای که تو خانه این زن و شوهریست که حالا فرض کردیم یکیشون مرده، از کجا این لباس های زنانه ملک زن بوده؟ از کجا منفعتش ملک زن بوده؟ خب شاید این زن آریه کرده، یک دختر فقیری بوده، برای رفتن به خانه شوهر یکی دو تا پیراهن آریه کرده و برده به خانه شوهرش تا زمانی که اون فصل اول زندگی تمام بشه. خب حالا این دختر افتاده و مرده، مسئله این پیراهن ها چه می شود؟ مسئله این است که بگیم ملک، خب شاید آریه کرده باشه، در آریه که نه ملکیت عینه و نه ملکیت منفعت، بلکه همون طوری که عرض کردم ملکیت انتفاع در باب آریه هست، اونم یک وقت ملکیت انتفاع به نحو اطلاق، یک وقت ملکیت انتفاع فقط در یک جهت خاص است، در یک برهه این لباس رو بپوشد و استفاده پوشیدن مثلا در برابر شوهرش داشته باشد. پس خود همین صدر روایت که میگوید ما کانه من متاع المرء، یعنی مثلا لباس های زنانه، فهو للمرء یعنی مرء مالکشه، من الممکن که آریه کرده باشد و استیلاء به نحو آریه داشته باشد. خود امامم این مطلب رو بیان میکند. پس باید بگیم فهو للمرأه یعنی یختص بالمرأه، که این اختصاص هم شامل ملک عین میشود، هم شامل ملک منفعت میشود، هم شامل ملک انتفاع مثل موارد آریه و امثال ذلک میشود. پس اگر از ما سوال کردند که ید در کجا میتواند اماریت بر حقوق داشته باشد و این مثالی هم که امام ذکر کرده او را هم داخل بکنیم، از همین روایت موثقه یونس ابن یعقوب استفاده می شود. لکن بعضی ها به لحاظ این که در متن این موثقه دقتی نکردن و درست نخوندن، گفتن این موثقه مال دیگه، گفت از حول عرض می شود دیگ در آش افتاده، گفتن که این موثقه مال اونجاییست که زن و شوهر در امتعه بیت تنازع و تخاصم داشته باشند. اولا فرض روایت اونجاییست که یکیشون مرده و یکیشون زنده است، چطور می شود خود زن و شوهر در این صورت بینشون تنازع و تخاصم باشه؟ و اگر شما توجیه بکنید بگید که اونی که باقی مونده با ورثه اونی که مرده، میگیم خیلی خوب، اما کجای این روایت اصلا فرض تنازع شده؟ روایتیست از امام صادق، قافی امرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه. امام فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال فرجال و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء من فهو له. کجا فرض تخاصم و تنازع شده؟ اینا چه بسا آدمای متدینی هستن، هم از زن و شوهر اونی که باقی مونده، هم از ورثه میت، آدمای متدینی هستن، آمدن خدمت امام سوال میکنن که اینها یک زندگی مشترک داشتن. حالا زندگی مشترکشون به واسطه فوت یکی از اینها از بین رفته، راجع به این اساس البیت تکلیفمون چیه؟ بدون اینکه دعوایی، تنازعی، تخاصمی، داد و قالی در کار باشه. پس اینکه ما چشما رو ببندیم بگیم این روایت مال اونجاییست که تنازع و تخاصم در کار باشه، آخه یه قدری به روایت دقت کنید ببینید کجای این روایت فرض تنازع و تخاصم شده که چشم بسته این معنا رو تحمیل بر روایت میکنید. لذا همونطوری که امام بزرگوار فرمودن مسئله استیلا و مسئله ید، همونطوری که در باب اعیان و منافع جریان داره، در باب حقوق هم جریان دارد. در این مسئله ای که خوندیم چند تا مطلب باقی مانده که یکیش نسبتاً حرف داره و یکی دوتاش هم خیلی حرف نداره. امام هم متعرض شدن. اونی که الان میخواییم بحث بکنیم این است که خوندیم مسئله رو، امام می‌فرماید که عرض می‌شود در ذیل مسئله بله ظاهر و الحکم به ملکیت ما فی یده ولو لم یعلم انه لا فاذا طرف به انی لا اعلم انما فی یدی لی ام لا یحکم به کونه له به نسبت الی نفسه و غیره. این مسئله قدری اهمیت دارد و او این است که آیا ید انسان برا خود انسانم حجیت دارد یا حجیت نداره؟ اگر انسان مستولیه بر یک چیزی هست لکن بینه و بین الله نه عالم به این است که این ملک این هست و نه عالم است به این که ملک این نیست، مثل پولی که در خانه پیدا میشه یا در صندوق پیدا میشه و احتمال میده که این پول مال خودش باشد یا نباشد، آیا این ید خودش نسبت به خودش هم اماریت بر ملکیت داره یا اماریت بر ملکیت ندارد؟ خب همین موثقه یونس ابن یعقوب که ما خوندیم و من استولا علی شیء منه فهو له، دلیل بر این است که نسبت به خودش هم اماره بر ملکیت دارد. اونجایی که نه اعتراف دارد به ملکیت، نه اعتراف دارد به عدم ملکیت، بلکه بینه و بین الله احتمال می‌دهد که مال خودش باشه یا نباشه، این و من استولا علی شیء من فهو له استثنایی ندارد الا به لحاظ خودش، خودش هم همین حکم رو دارد، فهو له شامل خودش هم می شود و حکم می کند به ملکیت خودش در اونجایی که مسئله ملکیت العین رو احتمال می دهد. لیکن دو تا روایت در این باب وارد شده که از این دو روایت خواستن غیر این مطلب رو استفاده بکنن. یکی از این دو روایت رو قبلا خوندیم که باز هم انشاءالله می خوانیم، یه روایتش رو هم قبلا نخوندیم که حالا اشاره می کنیم انشاءالله به اون روایت. اما اون روایتی که قبلا خوندیم در باب سوم از ابواب لغت، حدیث اول روایت جمیل ابن صالح بود، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارن، اگر کسی در منزل خودش که تحت استیلاء ظاهری خودش هست یک دیناری رو پیدا کرد، خب این مال او هست یا نه؟ امام یک سؤالی کردن، قال یدخل منزله غیره، آیا غیر از خودش هم کسی در این منزل رفت و آمد میکنه؟ قلت و نعم کثیرون، خیلی وارد این منزل میشوند. مثل فرض کنید که بیوتی که دفاتر مراجع هست، خب اصل ملکیتش مال این هاست، لکن افراد زیادی در این بیوت رفت آمد دارن. قال هازا لغته، فرمود این مال صاحب منزل نیست، بلکه حکم لغته برش ترتب پیدا می کند. سؤال دیگری کرد سائل، قلتو فرجلون وجده فی صندوقهی دینارن، اگر کسی نه در منزلش بلکه در صندوق شخصیش یک دیناری رو پیدا کرد. باز امام سوال کردن، فرمودن یدخل احدون یده فی صندوق غیره، یا یدخلو یدخلو یا یدخلو، اردوش میشه دو احدون یده فی صندوقه غیره او یزه او فیه شیعا، آیا این صندوق غیر اختصاصیه؟ افراد دیگرم در رابطه با این صندوق دخل و تصرفی دارن رو در این صندوق حفظ بکنن؟ قلت الله نه، این صندوق صندوق شخصی خودشه و احدی هم در رابطه با این صندوق دخالتی نداره. قال فهو لهو، فرمودن که این عرض می شود که مال خودشه. خب ببینید، این در این دویومیش آمدن اینجوری گفتن، گفتن که در اون فرض اولی که سائل سوال کرد که آیا اگر در خانش دیناری رو پیدا کنه، امام هم سوال کردن که آیا در این خانه افراد دیگری وارد می شوند یا نه، امام فرمود فهو لغتتون. خب اگر دینار در خانه انسان دلیل بر ملکیت انسانه، پس چرا امام می فرمایند فهو لغتتون؟ لذا گفته شده که از این روایت در رابطه با خود انسان چیزی استفاده نمی شود، در حالی که همین سؤال به اعلا صوته دلالت بر خلاف داره، برای اینکه امام از این شخص سؤال کردن که یدخل احدون فی منزلهی غیره، این سؤال برای چی بوده؟ لابد از نظر جواب بین این دو صورت فرقه، یعنی از خود این روایت استفاده می کنیم که اگر جمیل ابن صالح جواب می داد که غیر از خودش کسی در این منزل رفت و آمد نمی کنه و مثل منازله شخصیه توده مردمه، امام دیگه نمی فرمود فهو لغتتون. این لغتتون به اعتبار این است که او جواب داد که در این منزل افراد زیادی رفت آمد می کنن، لذا ما می تونیم استفاده کنیم که کثرت دخول افراد و رفت و آمد زیاد افراد این سبب می شود که ما صاحب البیت رو دیگه مستولیه بر بیت ندانیم ولو این که ملکیتش مال اونه، اما مستولیه تنهای بر بیت نیست. وقتی یک خانه ای به عنوان یک بیرونی مطرح شد، به عنوان یک دفتر مرجعی مطرح شد، به عنوان یک مکتب کسی که مورد مراجعه عموم مردم مطرح شد، دیگه ما نمیتونیم این خانه رو در تحت استیلاء شخص صاحب خانه ببینیم. این در تحت استیلاء همه است. لذا امام فرمود هو لغتتون، اما معناش اینه که اگر خانه اختصاصی بود، امام دیگه به فهو لغتتون نمی فرمود، و الا چرا سوال کرد امام که یدخل فی منزلهی احدون غیرهو املا؟ اگر دخول و عدم دخول در حکم یکسانن، جایی برای این سوالی که هیچ ایجاد فرق در حکم نمی کرد باقی نمی ماند. پس خود این روایت دلیل بر ماست، نه اینکه دلیل بر خلاف ما. و اما زیلش که مسئله صندوق رو داره، این مستدل اینجوری میگه، میگه امام میخواد اینطور بگه که اگر صندوق اختصاصیه، دیگه یقین داره صاحب منزل که این دینار مال خودشه، و مسئله ید در صورت یقین، چه یقین به وفاق و چه یقین به خلاف، مسئله ای نیست که مطرح باشه. جواب این حرفم روشنه. خب اگر صاحب صندوق میدونه که این مال مال خودشه، این چه سوالی است که داره از امام میکنه؟ خود سوال دلیل بر این است که مطلب معلوم نیست. و الا اگر مطلب معلومه، اگر توی کوچم یک دیناری افتاده باشه و انسان یقین کنه که از جیب سوراخ این پول افتاده وسط کوچه، خب میفهمه که مال خودشه. حکم لغته دیگه برش بار نمیشه. لغته مال اونجاییست که صاحبش رو نمیداند. و یدم در مواردی که ما میگیم ملکیت هست، مال اونجاییست که صاحبش مشخص نیست. و الا اگر مشخصه و میدونه که این پول مال خودشه، چه نیاز داره که از امام سوال بکند در رابطه با حکم این پول؟ پولیست در صندوق پیدا کرده، عالمم هست به این که مال خودشه، پس چیشو از امام سوال بکنه که امام اینجوری بیان بفرماین؟ لذا خود این روایت هم میتواند دلیل بر ما باشه، نه اینکه دلیل بر اونها قرار بگیره. آخرین روایت، روایتی است که عرض می شود که در ابواب لغته باب پنجم حدیث دوم، اینم موثقه است منتها مربوط به اسحاق ابن عمار، اسم امامش رو هم ذکر نمی کند، تقریبا حالت ازمار مانندم درش وجود داره. سؤال می کند ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه، یکی از حاجی ها مثلا در ایام حج وارد شد در خانه ای از خانه های مکه، فوجد فیها نهون من سبعین درهمن مدفونه، اونجا مقدار 70 درهم رو به صورت مدفون این حاجی پیدا کرد. فلم تزل معه، این 70 درهم رو گذاشت در کیسه خودش و همراه این بود، ولم یذکر، یادش نیامد، حتی قدم الکوفه، تا اینکه در مراجعت وقتی که به شهرش که مثلا کوفه است رسید، یادش آمد که در جیبش 70 درهمی است که از خانه مکه، از یکی از خانه هایی که در ایام حج رفته بوده و مدفون بوده پیدا کرده. کیفه یسنه، حالا چه کار بکند با این 70 درهم؟ قال، مثلا امام فرمود یسالو انها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، صاحب اون منزل مکه رو در جریان بگذاره و قصه رو براشون نقل بکند، شاید اونها بدونن که مالک واقعی این 70 درهم کیه. قلت و فعلم یعرفوها، اگر اونام گفتن که ما نمیدونیم که صاحب واقعی این 70 درهم کیه، قال یتصدق بها، امام فرمود حکم لغت رو برش بار بکنه و از طرف صاحب واقعی پول صدقه بده. حالا لقائل ان یقول، مگر این پول ها توی بعضی از بیوت مکه پیدا نشده؟ خب اگر شما میگید که من استولا علا بیتهی، و پولایم که در اونجا پیدا شده ملک صاحب البیته، ولو اینکه صاحب البیت لم یعرفها، پس چرا امام میگه فعل لم یعرفونها فقط فیت صدق و بها؟ معلوم میشه که این پولا ارتباط به صاحب البیت نداره و نتیجتا استفاده میکنیم که ید به نسبت صاحب البیت نمیتواند اعتباری داشته باشد. لکن اینها از یک نکته بلکه دو نکته غفلت کردن. اولا خانه های مکه، مخصوصا این برادران روحانی حج که مشرف شدن، خب از قدیم الایام مرکز زوار بوده و در اون حینی که زوار اونجا رفت و آمد می کنن، دیگه در استیلاء مالک منزل نیست، بلکه در استیلاء زواریست که در اون منزل رفت و آمد می کنن. و اصلا نوع استفاده اقتصادی اهالی مکه از راه استیجار همین خانه هاست نسبت به حجاج که اجاره می دهند. لذا نمی توانیم بگیم که این صاحب منزل در اون ایام استیلایی بر این منزل داره، بلکه این در تحت ید زوار و حجاجه. مضافاً به این نکته دوم که نکته مهمیه، که میگه که این حاجی 70 درهم یافت مدفونتن، یعنی حاجی یک کلنگی همراهش بود، خانه صاحب خانه رو شروع به حفاری کرد، در اثر حفاری 70 درهم رو پیدا کرد. پس چطور میشه که 70 درهم رو مدفونتن یافت؟ حاجی که حفار نیست که بره خانه مردم رو حفاری بکند، اونم در ایام حج و مکه. این رو باید اینجوری توجیهش بکنیم که مثلا چون در زمان سابق مسئله گاز و برق و امثال ذلک مطرح نبوده، طبیعتا آشپزی هایی که انجام می شده مستلزم جمع شدن یک قسمت زیاد خاکستر بوده. لابد این 70 درهم پول یک حاجی بوده، لای این خاکسترها دفن کرده بوده که یک روزی برداره فراموش شده. والا حاجی که آلت حفر همراهش نیست و اصلا رسمم نیست که در خانه کسی مشغول حفاری بشه، ولو حفاری باغچه منزل او باشه. پس در حقیقت امام میخواد اینطور بفرماید که اگر صاحب منزل اظهار بی اطلاعی از این پول مدفونی که شمای حاجی برداشتید و تا کوفه همراه خودتون بردید، این دلیل بر این است که صاحب بید و مستولی صاحب منزل نبوده، بلکه یه عده از حجاج بودن که اونها هم چون مشخص و معلوم نیستن، لذا این پول مجهول المالک لغت است، باید تصدق به او داده بشود. نتیجه این بحث ما این شد که ید برای خود انسان هم حجیت دارد، برای صاحب الید هم حجیت دارد. با اینکه حالا من خسته شدم، یکی دو تا مطلب کوچک در این مسئله باقی مانده عرض می کنیم که فردا انشاءالله مسئله بعدی رو تعرض بکنیم. آیا در حجیت ید معتبر است که مستولی بر ید، یک مستولی بر عین یا منفعت، یک تصرفات موقوفه بر ملک هم علاوه بر استیلائش داشته باشد، یا اینکه نه مستولی بر عین مالک عینه ولو تصرفات موقوفه بر ملک هم ازش صادر نشود؟ خب دلیل میگه من استولا علی شیئن یا شیء منهو فهو له، دیگه صحبت تصرف همراه با استیلا در روایات داله بر اعتباریت ذکر نشده بود. آخرین حرف اینه که خب ما ید رو این طوری که تا به حال ذکر کردیم، یا به عنوان یک اماره شرعیه ممزات از طرف شارع فرض کردیم، یا به احتمال بعضی از بزرگان یک اصلی است، نه اینکه اماره است و دلیل بر اماریت مثلا نداریم. ولی هر کدام باشه، چه اصل باشد یا اماره باشه، حجیتش در موردی است که عرض می شود ذلیت علم به وفاق و علم به خلاف نداشته باشد. در تمام اصول عملیه و امارات این طوره که اگر یقین به وفاق یا یقین به خلاف حاصل باشه، نه اماره حجیت دارد و نه اصل حجیت داره. در رأس امارات بیانه قرار گرفته، همین بیانه با تمام اهمیتش اگر انسان علم به خلافش یا علم به وفاقش داشته باشد لیست به حجه. حالا این یک مقدار از مسائل ید بود که به مناسبت این مسئله ذکر کردیم. یه سری مسائل دیگر هم هست و حتی یک سری مسائل سومی است که ایشون هم متعرض نشدند و ما در اون القواعد الفقهیه اکثر مسائلش رو تعرض کردیم تا فردا انشاءالله.